الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد از آنکه آخوند تعدادی از شبهه های قائلین به اصالت ماهیت رو ذکر کردن، یا به تعبیر دیگه تعدادی از ادله قائلین به اصالت ماهیت رو به عنوان شبهه بر اصالت وجود بیان کردن، حالا وارد شدند تحت عنوان توضیحون و تنبیهون که شیخ اشراقی که قائل به اصالت ماهیت بلکه سردمدار فلاسفه قائل به اصالت ماهیت، مبانی داره که اون مبانی رو ما اگر در مورد وجود به عینه پیاده کنیم میشه اصالت وجود، زیرا در مورد نور ایشون معتقد است به این که نور علاوه بر این مفهوم مصدری که نورانیت مثلا خدا یا نورانیت خورشید یا نورانیت چراغه که این یک معنای اعتباری است به دلیل اینکه تو معناش نسبت هست و نسبت بین نور و نورانیت در خارج نیست، برای اینکه در خارج نور عین نورانیت تعدد نیست تا نسبتی باشه، یک معنای نور اینه و میفرمان یه معنای نورم اون از ظاهر و به ذاته المظهر لغیره، یعنی اون حقیقت خارجی که خود به خود روشنه و چیزهای دیگرم روشن میکنه و اون نوریتش به ذات خودشه، یعنی اگر نوره، اگه ظاهره، اگه مظهره، این ظهور یه صفت عارضی براش نیست، یعنی شیئون له و ظهور نیست، بلکه هو نفس و ظهور و سطوعه. و تفاوت هم داره این نور به شدت و ضعف و کمال و نقص. و البته در همینجا یه اشکالی پیش میاد که اگر نور عین ظهوره پس چطور بعضی نورها رو آدم نمیتونه درک بکنه؟ فرمان درک نکردن نور یکی از دو عامل رو داره، یا به خاطر این هست که قوه بینایی ما ضعیفه و قدرت درک رو نداره، مثل نورهای خیلی قوی در بینایی ظاهری، یا نورانیت خدای متعال در نورانیت‌های عقلی، که اینو بعد در نهایم اومده بود این بخش از مسئله که خدای متعال لشدت نورانیتهی و وضوحی و خفائه بر ابصار مخفی میمونه، یا من هو وقت تفال فرت نوره، و یا به خاطر این است که نور ضعیف میشه. مگه نور ضعیف میشه؟ یه برای اینکه قائل است در نور به شدت و ضعف به مراتب، یعنی اونی که ما در مورد وجود قائلیم او در مورد نور قائله، میگه ما یک نوری داریم که نور الانوار یا نور لایتناها، نور لایتناها این نوری است که کنارش ظلمت نیست، چون هرچی بری نوره، هرچی بری و هرچه هست نوره، جایی نمیرسه که نور تمام بشه و از اونجا به بعد ظلمت باشه. ولی همین که از اون نور لایتناها که اسمش میذاره نور الانوار میایم پایین، نورهایی هستن که ماهیت دارن، و ماهیت ولو اینکه یه جنبه اثباتی داره، این فرمایش صریحا در کلمات صاحب بدایع اومده، ولی اینجا هم به دلالت التزام قشنگ ازش استفاده میشه. هر ماهیت یه جنبه اثباتی داره، یعنی شما میگید زید انسانه، انسانه یعنی جسم نامی حساس متحرک بالاراده است و ناطق هست، همه اینا هست، اما به دلیل اینکه ماهیت یه جنبه نفی هم داره، برای اینکه ماهیت یعنی ما یقال فی جواب ماهو، باید جامع و مانع باشه، افراد خودش رو بگیره ماسوا رو نگیره. پس بنابراین خیلی چیزا نیست. خب اگه اینطور شد موجودات دیگه، یعنی نور مثلا عقل اول، یا عقل اول که نور مثلا قاهر اول، حالا عقل تعبیر نمی کنه، او نور قاهر اول، این مثل اون نیست. این یه نوری است که ولو خیلی وسعت داره، ولی بالاخره اون نامحدود. این چیه؟ محدود. خب معنای محدودیت اینه، حالا ما محدودیت رو اینجا مجسم میکنیم، معنای محدودیت اینه که تا اینجاش نوره، از اینجاش به بعد چی؟ ظلمت. همین حرفیه که در کلمات آقای طباطبایی در نهایه خوندید که یه نوع ترکیب داریم، ترکیب از چی؟ وجود و عدم. حالا اینجا در فلسفه شیخ اشراق میشه ترکیب از نور و ظلمت. لازمه ماهیت اینه که تا اونجا که هست نوره، از اونجا که نیست به بعد ظلمت. و همینطور نورها هی هرچی میاد پایین تر مظلمتر میشه تا میشه مثلا نور خورشید. خب نور خورشید یه نوری است که در عین اینکه نوره آمیخته با ظلمته، تا میرسه به نور مثلا یک جرقه یا کمتر از جرقه، اونم نوره ولی آمیخته است به ظلمت. یعنی هر چه نور تنزل بیشتر بکنه، آمیختگیش با ظلمت چی میشه؟ بیشتر میشه. اون وقت میفرمان این آمیختگی با ظلمت خیلی وقتها موجب میشه که اون ظلمت اینقدر قاهره که این نور اونجا چی میشه؟ مخفی میشه، که اون نور آدم نمیبینه. مثل اینکه در تاریکی شب بالاخره اونجا یه ستاره‌ای هست در و یه نوری از اون ستاره تو رو زمین هست، ولی شما اون نور رو چیکار نمیبینی، اما گربه قشنگ میبینه. یا به خاطر ضعف چشم ماست، یا به خاطر اصل خود نوره، یا و این به صورت مانعت الخلوه، یا به صورت هر دوشه. یعنی هم نور ضعیفه، هم اون مدرک ضعیفه، و این موجب میشه. ولی نور حقیقتش ظهور سطوعه مثل وجود. خب شیخ اشراق در مورد نوری حرفا رو زده، آخوند میفرمند خب همونطوری که نور دو معنا داره، به نظر نور رو قبلا توضیح داده بودیم، حالا میفرمند همینطور وجود هم دو معنا داره، یک وجود اسم، معنای مصدری که آن را وجود اثباتی و کون نسبی می نامد. وجود به معنای مصدری یعنی موجود بودن، مثلا حالا چه فرق میکنه چه در حلیات بسیطه چه در حلیات مرکبه، میگیم موجود بودن زید، موجود بودن انسان. این موجود بودن انسان یک معناست، این معنا معنای مصدری که آن را وجود اثباتی و کون نسبی مینامند، این معنا امری اعتباری و ذهنی است و وجود خارجی ندارد، زیرا مقوم آن نسبت است و نسبت میان وجود و ماهیت در خارج نیست، زیرا قوام وجود نسبت به تغایر طرفین آن است و وجود و ماهیت در خارج عین همان، و وجود و ماهیت در خارج عین همان. پس تغایری نیست تا نسبتی باشه. یه انسان یعنی زید در خارج، اگه زید در خارج هم انسانه و همه اون چه هست انسانه و همه اون چه هست وجوده. اینطور نیست که وجود یه نصفش باشه انسان یه نصفش. بگیم مثلا یه شقش بکن، نصف سمت راستش وجود، نصف سمت چپش انسانیت. یا از کمر ببر بالاش وجود، پایینش ماهیت. نه اینطور نیست. همه از نوک سر تا کف پا انسانه و از نوک سر تا کف پا وجوده. پس وجود عین ماهیته. اگه وجود عین ماهیته، پس این که بگیم وجود انسان به معنای مصدری که توش رابطه هست، این در خارج من وجود داره، این درست نیست. برای اینکه اگه بخواد وجود انسان به معنای مصدری در خارج باشه، باید علاوه بر اینکه انسان هست و وجود هست که هر دوش هست، تغایر هم باشه تا اون نسبته برقرار بشه و تغایر نیست. پس معنای مصدری نسبت در خارج نیست. این یک معنا. دوم، معنای حقیقت وجود. معنای دوم خود حقیقت وجود خارجی. این خارجی هم از ذهنی و خارجیه. به فرمایش علامه طباطبایی رضوان الله، خارجیت مطلقه است. یعنی حتی ذهنی رو هم شامل میشه. ذهنی هم از جهت که وجود داره وجود خارجیه. حقیقت وجود خارجی که موجود بذاته هست. چطور شیخ اشراق قبول میکردی که نور متنور است به ذاته، نوریتش، ظهورش، سطوعش به ذاته؟ خب اینجا هم بگو وجودم موجوده به ذاته. چطور در نور راحت میگفتی ظهورش به ذاته، ولی وقتی میرسی به وجود میگی اگه وجود بخواد موجود باشه باید یه وجود دیگه داشته باشه؟ خب اگه این اشکال در مورد وجود وارده، در مورد نورم وارده. نور اگر بخواد ظاهر باشه باید ظهورش ظهور داشته باشه. ظاهره یعنی دارای ظهور است. خب نقل کلام میکنیم در چی؟ در اون ظهوری که داره. اون ظهوری که داره خودش نورانیه یا نیست؟ اگه نورانیه پس خودش هم دارای ظهور است و همینطور میره تا بی نهایت. چطور در مورد نور این مشکل رو شما پیدا نکردی و خیلی راحت گفتی نور موجود است ظاهر است به ذاته؟ خب وجودم بگو موجود است به ذاته، که موجود به ذاته هست و دارای مراتب مختلف از نظر کمال و نقص. یعنی همونی که در مورد نور شما گفتی، خب وجودم همینطوره. وجود یک وجود، وجود واجب تعالی است. یک وجود، وجود اون صادر اوله. هر دو وجودن و اختلافشون هم به چیزی جز وجود نیست. این وجوده و اون آن وجود. نظیر نورها که قائل بودی به تشکیک خاصی درش، میگفتی نورها همه اختلاف دارن ولی اختلافشون به همون ما به اشتراکشون برمیگرده. اون نور افزونتر چیزی جز نور نداره و نور ضعیفتر هم چیزی جز نور نیست. هر دو نورن. خب این همین حرف رو در مورد وجود بگو. چطور وقتی به وجود میرسی لنگ میشی، مشکل پیدا میکنی؟ پس بنابراین دارای مراتب مختلف از نظر کمال و نقص است. و همون تو مباحثی که در مورد نور گفتی در اینجا میاد. البته وجودا، حالا میخواید اینطوری بفهمم، مراتب که مرتبه ای از آن، که مرتبه ای از آن واجب و بقیه ممکنند. البته وجود ممکن که متعلق و وابسته به واجب است، چنین نیست که وابستگی و تعلق امری زائد بر وجودش باشد. این همون که وجود معلول عین ربطه، بلکه وجودش عین تعلق و ارتباط است. این همون بحثه که اگر معلول بخواد وجود له تعلق باشه، اون وقت در اصل موجودیتش تعلق وجود نخواهد داشت، بنابراین خلف در معلولیته. شما میگی الله تعالی خالق، خلق کرده وجود زید را، پس وجود زید وابسته به الله است. خب حالا وابستگی چیه؟ اگه بگی وابستگی عین وجوده، خب یعنی همین وجود خودش وابسته است، در نهادش وابسته. اما اگر وابستگی رو بگی امر خارجه، معناش اینه که وجود زید یک رویه داره، یک عرضی داره، یک پوسته داره که اون پوستش وابستگی به واجبه. خب این معناش اینه که در خود اون مغز و نهانش وابستگی وجود نداره. خب اگه وابستگی وجود نداره یعنی خودش واجبه، یعنی وجودش در اون بعد نهانش و نهادش به خدا وابسته نیست. وابستگی میشه یک امر عارضی. اینه که میفرمایند که وابستگی و تعلق امری زائد بر وجود نیست، بلکه وجود عین تعلق و ارتباط است. خب این وجود وجود حقیقیه، این وجود دیگه از معقولات ثانیه نیست، معنای اول از معقولات ثانیه است. روشنه معنای اول چون در خارج نیست، بلکه این در مقام تحلیل ذهن پیدا میشه. ذهن وقتی میاد زید خارجی رو تحلیل میکنه به وجود و انسان، تو ذهن وجود و انسان تفکیک میشه. یا اگه حتی در خارج میگیم این امر خارجی را ذهن تحلیل میکنه، ولی تحلیل کار ذهنه و تحلیل امر ذهنیه، یعنی با تحلیل ذهنی وجود انسان از انسان تفکیک نمیشه. وقتی تفکیک نشد، پس اون رابطه به هر حال حتی بعد از تحلیل ذهنی هم در خارج محقق نیست. پس رابطه میشه چی؟ رابطه میشه معقول ثانی. معقول ثانی یعنی چیزی که خارج به اون متصف میشه. میگیم انسان وجود دارد، اما خودش مابعضا در خارج نداره. چرا؟ برای اینکه اگه بخواد مابعضا داشته باشه، باید غیر وجود و غیر زید، اون معنای مقوم معنای مصدری که نسبت اونم باشه. معنای اول از معقولات ثانیه است، ولی معنای دوم معقول اول است. این همونه که ده جا رو ما از کلمات ملا صدرا در بحث اصالت وجود آوردیم، که میگه ما وقتی یه قائل به اصالت وجود شدیم، نمیتونیم بگیم وجود معقول ثانی است. بله، اونی که معقول ثانی است معنای مصدری وجوده، نه حقیقت وجود. اون معنا معنای معقول ثانی نیست. خب معنای اول از معقولات ثانی است. البته یه چیزی هم من اینجا اضافه کنم که بعدها ملا صدرا خواهد گفت. همونطور که معنای موجود از معقولات ثانیه است. ببینید وقتی میگید انسان، الانسانو موجودون، دیگه موجود وضعش از وجود روشن‌تره. چرا؟ برای اینکه اگه ما وجود رو میگفتیم معقول ثانیه، به خاطر چی میگفتیم؟ به خاطر میگفتیم که نسبت توش هست. خب موجود روشن‌تره که نسبت توش هست، چون این وضع شده برای چی؟ برای اینکه دلالت بکنه بر مبدأ به اضافه نسبتش به یه موصوفی، لذا وصفه. اگر اون معنای نسبت اتحادی رو موجود نفهمونه، موجود مشتق نمیشه. اگه مشتقه، پس توش معنا، تو معناش نسبت اتحادی هست. همونطور که معنای موجود از معقولات ثانیه است، به دلیل اینکه مشتمل بر نسبت اتحادی است و نسبت اتحادی میان وجود و ماهیت تحلیلی است نه خارجی. یعنی وقتی اینا رو تفکیک کردی باید میگه این با اون اتحاد داره، ولی در خارج که عین همه. بله وجود که میگه معقول اول، یعنی با همین مفهوم به هر چی اشاره میکنید، به حد اشاره که قبول داره. او که نمیگه ما مفهوم وجود نداریم، میگه ما یه مفهوم وجود داریم، منتها این مفهوم مثل ماهیت نیست که بتواند تمام حقیقت شی را نشون بده، چون تمام حقیقت شی نیست، چون نمیشه اون حقیقت بیاد تو ذهن. ولی چیه؟ عنوان مشیره، یه چیزیه که بالاخره ما با این مفهوم داریم اشاره میکنیم به چی؟ به همون حقیقت. خب میگه حالا اون حقیقتی که ما با این مفهوم بهش اشاره میکنیم، اون حقیقت معقول اوله، معقول ثانی نی. پس ملاحظه بفرمود عبارتو، فرمودن که قد تبین و تحقق من تضاعیف ما ذکرنا من القول فی الوجود، این که همونطوری که نور که شیخ اشراق محور فلسفه‌اش نوره، گاهی اطلاق میشه و اراده میشه ازش معنای مصدری، ای نورانیت و شیء من الاشیاء، این شیء حتما باید یه چیزی باشه که مصداق نوره، یعنی نورانیت واجب، نورانیت شمس، نورانیت چراغ، نورانیت شمع، نورانیت هر چیزی که بالاخره روشنه. ولا وجود لئیم معنا در اعیان، برای اینکه اون چیزی که در خارج نوره نورانیتش عینشه، پس بین نورانیت او و خود او رابطه ای نیست تا بگیم این معنای مصدری در خارج هست. وقد یطلق و یراد من از ظاهر و به ذات المظهر الغیره، که این عبارت میشه از نورهای جوهری که بهش میگه ذوات نوری، مثل واجب تعالی، عقول، نفوس، ولی انوار الارضیه، ارضیه نیست، درسته اصطلاح انوار ارضیه هم تو فلسفه داریم، انوار ارضیه در مقابل انوار طولیه است، ولی اینجا ولی انوار الارضیه عطف بر چیه؟ بر ذوات نوریه است. اون ذوات نوریه خود شیخ اشراق داره تعبیر میکنه انوار قائمه و انوار عارضه. انوار قائمه یعنی اون که روپا خودشه، انوار عارضه یعنی اونی که عرضیه. اون انوار قائمه میشه همون ذوات نوری، یا گاهی تعبیر میکنه انوار جوهریه و انوار عرضیه، این همون عرضیه است بالاخره. منتها انوار عرضیه دو رقمه، معقوله یا محسوسه. انوار به حساب ذاتیه اونا همه خدای متعال هست با عقول و نفوس که اونها همه ذواتن، اما انوار عرضیه و معقولن، یعنی اون قسم ذوات نوریه تقسیم نمیشه به معقول و محسوس، انوار عرضیه که تقسیم میشن به معقول و محسوس. معقولش گفتیم مثل نور، مثل علم که با نورون، اما نورانیتش با حس درک نمیشه. شما یه آدم عالم رو با یه آدم جاهل ببینی فرق نمیکنه، در این مثلا یه نورانیتی نمیبینی که در اون یکی، ولی واقعا عقل میفهمه اون نورانیت رو، حداقل در خود آدم که نورش هست. و یا نورهای محسوس، همین نورهای محسوس مثل نور کواکب و سرج. و لهو این معنا وجود داره در اعیان نه در اذهان، کما سی از هر لکه وجه و ذالک، این اشاره است به اون نظری که قائل است به این که نور اصلا یه جلوه است برای ذهن ما و وجود خارجی نداره. این در بحث کیفیات محسوسه میاد اونجا، مرحوم علامه هم در بحث کیفیات محسوسه یه اشاره‌ای به این کردن، به این قول مخالف و قول است چیز. و اطلاق نور بر همه اینها به تشکیک الاتفاقی است. یعنی اگه میگیم به اینها نور، تشکیکه و این از اون تشکیک خاصی است که ما به الاتفاقش عین ما به الاشتراکه. همه در نوریت مشترکن و اگه اختلاف هم دارن باز در همون نوریت اختلاف دارن. خب این دوتا معنا شد. و المعنى الاول مفهوم کلی عرضی لما تحته من الافراد. اون معنای اول یه معنای کلی است که عرضی است برای ما تحت خودش از افراد، یعنی ذاتی اونها نیست، به دلیل اینکه یه معنایی است که ذهن ساخته او را. به خلاف المعنى الثانی فانه عین الحقائق النوریه، اون معنای دوم عین موجوداتی است که نورن. این در حکمت الاشراق صفحه 113 شیخ اشراق در شماره 117 به این تصریح میکنه که نور نوریتش به ذات خودشه. مع تفاوتها به تمام و نقص، با اینکه خود اون حقایق نوریه این اختلاف به شدت و ضعف رو هم دارن، به کمال و نقص رو هم دارن، اینم یک فصل داره تحت عنوان اینکه اختلاف نورها به کمال و نقصه، در صفحه 119 حکمت و اشراق، حکمت و اشراق هست و در صفحه 127 هم نمیدونم فصلش کدوماشه، یکی از اینا یه فصله ولی جای دیگه هم به عنوان استطرادی مسئله رو متعرض شد. نورها تفاوت دارن به تمام و نقص و قوت و ضعف. فلا یوسف بالکلیه، این نورها که حقایق خارجی هستن اینا متصف به کلیت نمیشن، چون امر خارجی که کلی نیست. ولا بالجزئیت به معنى المعروضیت للتشخص زائد علیه، این نورا نمیشه بگی جزئی هم هستن، اما جزئی به معنایی که در ماهیات میگی، جزئی یعنی خودش فی حد ذاته جزئی نیست، چیزی آمده و او را جزئی کرده، جزئی به این معنا نیستن، والا جزئی هن. وقتی کلی نبودن جزئی هستن، اما جزئیتشون به عین ذاتشونه نه به عروض تشخصه. ماهیت اگه جزئیه به عروض وجود جزئی میشه، اما این امور خارجی اگه جزئیان، جزئیه به معنای اینکه معروض تشخصی قرار بگیرن که اون تشخص زائد بر معروضه، اینطوری نیستن. بله نور هو صریح الفعلیت و تمیز و الوضوح و الظهور، بلکه نور خوده نهاد فعلیت، حقیقت فعلیت و تمیز و وضوح و ظهوره، نه اینکه وضوح و ظهورش به تشخصی است که بهش عارض میشه، به نورانیتی است که بهش داره. این و عدم و ظهوره عرض کردن دفع دخله. یک کسی میگه خب اگه نور عین ظهور و وضوحه، پس چطور اون نور الانوار رو ما نمیبینیم؟ یه وعدم و ظهورهی و سطوعهی، این که ظهور نداره و برای ما درخشندگی نداره، اما من جهت ضعف الادراک یا به خاطر اینکه ادراک ما ضعیفه. حالا ادراک ما ضعیفه، چه ادراک عقلیمون چه ادراک حسیمون، در ادراک خدای متعال که با چشم نیست، با ادراک عقلیه، میگه همون ادراک عقلی ما هم از درک خدا ضعیف، یا ادراک حسیمون مثل همین که چشم ما نمیتونه خیلی از امواج نوری رو ببینه، امواج در یک محدوده خاصی مورد دید ما قرار میگیره، از اون طیف پایین ترش دیده نمیشه، از اون بالاترش هم دیده نمیشه. اول اختلاطهی به ظلمه، یا به خاطر اینکه نور مخلوط شده به ظلمت. مگه نور مخلوط میشه به ظلمت؟ میگه بله، الناشعته من مراتب تنزلات، ظلمت ناشی میشه از مراتب تنزلات نور. یعنی نور وقتی تنزل پیدا میکنه، معنای تنزل اینه که تا یه جا نور، از اونجا به بعد چیه؟ ظلمت. اگر نور الانواره، یعنی یک نور لایتناها، خب این معناش اینه که یعنی هر چی حساب کنی نوره. اما همین که گفتی تنزل، معناش اینه که از اون مرتبه لایتناها اومد پایین، تا اومد پایین معناش اینه که محدوده، معنای محدودیت اینه که ظلمت کنارش هست. ظلمتی که این چنین صفت داره ناشی میشه از مراتب تنزلات نور. به حسب استکاکات وقعت بین مراتب القصور الامکانی و شوائب الفتور الهیولانی، بر حسب تصادم هایی که واقع میشه بین مراتب قصور امکانی، یعنی خود امکان لازمش قصوره، منتها خود قصور مراتب داره. اون نور صادر اول که نور اول باشه با اون نور مثلا یک چراغ موشی همه نورن، اما مراتب داره، خود مراتب، یعنی همه مراتب قصور هم هست، یعنی همش نورهای قاصره، فقط یک نور است که نارسایی نداره و اون نور الانواره، ولی بقیه نورها همه نورهای نارسا هستن، یعنی کنارشون ظلمت باید باشه. بر حسب استکاکاتی که واقع شده بین مراتب قصور امکانی و شوائب، یعنی آمیزه های ضعف هیولانی، یعنی این دیگه میاد، یعنی اخص از اون قبلیه، اون مراتب قصور امکانی هم در مجرد میاد، یعنی هم در عقول میاد، هم در نفوس میاد، هم در عالم ماده، اما شوائب فطور هیولانی مخصوص نورهای حسی عالم ماده است، اینایی که با عالم ماده مربوطن. خب لأن کل مرتبت من مراتب نقصان نور و ضعفهی و قصورهی ان درجت الکمال الاتم النوری الذی لا حد له فی العظمت و الجلال و الزینت و الجمال وقع ازائها مرتبت من مراتب الظلمات، برای اینکه هر مرتبه از مراتب نقصان نور، یعنی یه مرتبه کمال نوره که اون در کنارش چیزی از ظلمت نیست، اما هر مرتبه ای از مراتب نقصان نور، یعنی از اون اولین صادر تا اون آخرین نور ضعیف، هر مرتبه ای از مراتب نقصان نور و ضعف نور و قصور نور از اون درجه کمال اتم نوری که اون درجه ای است که لا حد له فی العظمت و الجلال و الزینت و الجمال، هر درجه ای از مراتب نقصان از اون درجه، یعنی از اون درجه که اومد پایین تر، هر کدوم از این مراتب نقصان، مراتب قصور، وقع به ازائها من مراتب ظلمات، واقع میشه در قبال اون مرتبه یه مرتبه ای از مراتب ظلمت. همونطور که گفتیم وقتی نور قاهر اول رو شما دارید محدود، خب معناش اینه در قبال این نور بقیه تا بی نهایت ظلمت، ولذا بین صادر اول و خدای متعال بی نهایت چیه؟ فاصله است. چون اگر این محدوده، خب پس معناش اینه که به ازای این نورانیتی که در این هست یک ظلمتی هست که اون ظلمت با این گویا ترکیب شده، این همون ترکیب از وجود و عدمه که اینجا حالا میشه ترکیب از نور و ظلمت، واقع شده در قبال اون مرتبه ای از مراتب نور، مرتبه ای از مراتب ظلمات و اعدام. کدوم اعدام؟ اون اعدامی که نام برده میشه به وسیله ماهیات. این عبارت باید حتما اینطور معنا کنید تا با فرمایشش ملا صدرا جور بیاد. یعنی چه؟ یعنی با ماهیت شما علاوه بر این که این چیست را نشون میدید، چی نیست هاش هم نشون میدید. یعنی ماهیت همونطور که حد ثبوتی اشیا هست، حد سلبی اشیا هم هست. پس اون اعدام را شما به وسیله ماهیت میتونید بیان کنید. کما سیق اولک زیادت اطلاع علی فیما سیق را اسمعه. خب همه اینها راجع به نور بود و در حقیقت همه اینها تقریر حرفهای شیخ اشراق بود، ولو اینکه شیخ اشراق رو اسمشو نیوردن اینجا، ولی همه اینها رو شیخ اشراق قائله. خب میگه شیخ اشراق که اینها رو قائله، ما میگیم وجودم مثل همون نور شماست، که ذالک الوجود قد یطلق و یراد منه المعنى الانتزاعی العقلی، گاهی گفته میشه و اراده میشه ازش اون معنای انتزاعی عقلی که من المعقولات ثانیه، که اون معقول ثانیه، و المفهومات المصدریه، یه معنای مصدریه، که التی لا تحقق لها فی نفس الامر، که اون تحقق نداره در واقع، چون اگه بخواد تحقق داشته در واقع باید علاوه بر وجود یک ماهیت هم در خارج باشه، غیر وجود باشه، بعد بین اینها رابطه باشه تا اون معنای مصدری در خارج محقق بشه. و یسما این معنا به وجود اثباتی بهش میگن، کون نسبی میگن، اسمهای دیگه هم ظاهرا داره من الان یادم نیست. وقد یطلق و یراد منه الامر الحقیقی، گاهی وجود رو میگن و اراده میکنن ازش اون امر عینی را، اون هستی را، نه هست بودن را. این همونه که ما بهش میگفتیم وجود به معنای اسم مصدری که دیگه توش نسبت نیست، خود هستی. که الذی یمنع تریان العدم، اون امر حقیقی که هر جا اومد دیگه عدم جا نداره، چون اجتماع نقیزه این محاله، وقتی اومد دیگه عدم نیست، لا شیئیت نیست. من می کند عروض عدم و لا شیئیت را از ذات خودش، یعنی وقتی اومد خب وجود دیگه، دیگه وجود معدوم نیست. تا اون وقتی که نیامده بود وجود چی بود؟ معدوم بود. الوجود و معدومونم غیر از الوجود و عدمونه، الوجود و عدمون غلطه ولی الوجود و معدومون صحیح میتونه باشه. شما نتیجتون وجوده یا عدمه؟ وقتی بیاد وجوده، ولی اون وجود الان چیه؟ معدومه. الوجود یعنی وجود و مثلا سبتکم، وجود و سبتکم چی؟ معدوم، هیچ تناقض هم نیست. اما اگه بگیم وجود و سبتکم عدم، این چیه؟ این تناقض. می‌فرمایند که اون وجودی که تریان عدم و لاشیئیت را از ذات خودش به ذاته ترد میکنه و ان الماهیه بنزمامه الیها، اون حقیقتی که من می کند تریان عدم و لاشیئیت را از ماهیت، یعنی ماهیت را هم نمیذاره معدوم باشه، اما به وسیله منظم شدنش به ماهیت. این انضمام، انضمام خارجیه یا تحلیلیه؟ خب خیلی روشنه که تحلیلیه، چون اگه انضمام بخواد خارجی باشه یعنی ماهیت اونجا هست، وجود میاد بغلش. به انضمامی هلیا ولا شبهة فی انه بملاحظة انضمام الوجود الانتزاعی، وقت بعد میگه خب حالا اون وجودی که میاد منظم میشه به ماهیت، اون وجود به معنای اوله یا وجود به معنای دومه؟ خب معلومه اون وجود به معنای اول خودش به حد ذاته در خارج معدومه، چطور میتونه با انضمام خودش ماهیت رو چیکار کنه؟ موجود. اون وجودی که میاد ماهیت را موجود میکنه، وجود به معنای دومه. شبهه‌ای نیست در این که با ملاحظه کردن انضمام وجود به معنای اول، اون وجود انتزاعی که الذی هو من المعدومات، که خودش معدومه در خارجه، اونو بیایم منظم کنیم به ماهیت، این لا تمنع المعدومیت، معدومیت ترد نمیشه، من نمیشه. چرا؟ چون انضمام معدوم به معدوم که وجود به ما نمیده. بله انما تمنع، بله خب حالا یمنع هم درسته، به از باب اینکه به فرمایشون مؤنث مجازیه، ولی امروز عربا اینو نمیپسندن که شما مؤنث مجازی رو فعلشو مذکر بیاری. بالاخره نه، معلوم نمیشه بخونیم. ولا شبهت فی انن زمام الوجود، اگر بود اون وقت اون معلوم خونده میشد. ولا شبهت فی انن زمام الوجود الانتزاعی الذی هو من المعدومات الالماهیه لا یمنع المعدوم، نداریم اینطور. به ملاحظت انزمام الوجود الانتزایی الالماهیت لا تمنع المعدومیه، بله انما تمنع به اعتبار ملزومه، بلکه معدومیت منع میشه به اعتبار ملزوم اون معنای التزایی. معنای انتزایی معنای ذهنیه، لازمه یه اون وجود خارجیه، اون وجود خارجی که ملزوم این معناست، یعنی هر جا اون بود این مفهوم تو ذهن شکل میگیره، این مفهوم که تو ذهن شکل میگیره که چیزی رو موجود نمیکنه، ملزومش و ما ینتزعه و انه به ذاته، اون چیزی که این مفهوم انتزاعی از اون منتزع میشه به ذاته، به واسطه اونه که موشه موجود میشه، که اون همون وجود حقیقی است. حالا خواه وجود خدای متعال باشه، وجود صمدی واجب، یا وجود ممکنی باشه که تعلقی و ارتباطیه. السلام علیکم و رحمت الله.